بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. السلام على سيدنا مولانا محمد، اللهم صل على محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواحنا له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن بفرماید و مجلس ما و یکایک ما رو از برکات اون حضرت به ویژه در این ماه مبارک و در شبهای قدر برخوردار کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع بحث ما به بحث سیر و سلوک معنوی با بلاء و به ویژه بلاء اولیاء خدا، بلاء ولی الله منتهی شد، که این یک سیر به اصطلاح با منازل دیگری و تضمین شده از آفات و سریع الوصول تر هست، سیری که انسان داشته باشه با بلاء ولی خدا. حالا این رو یه مقداری من توضیح بدم. مقدمتا اشاره کردیم که یکی از مهمترین نردبانهای سیر معنوی انسان به سوی خدای متعال ابتلاعاتی است که خدای متعال برای مؤمن و در صدر اونها برای اولیاء خودش رقم میزنه، که این ابتلاعات هم متناسب با اون مؤمن و خصوصیات اوست و هم در او زمینه های قرب از انکسار و اخبات و درجات بالاتر رو فراهم میکنه و هم آفت های بسیاری از ریاضات درش وجود نداره. و در قدم دوم اشاره شد که این ابتلاعات متفاوت هستند. گاهی ظرفیت ابتلاع ظرفیت محدودی است که یک فرد رو میتوانه سیر بده و تعلقات او رو به دنیا قطع بکنه و او رو به مقام‌های معنوی برسونه. گاهی ظرفیت بلا به گونه ایست که علاوه بر این که خود اون فرد مبتلا رو سیر میده و زمینه سیر باطنی و سلوک معنوی او رو فراهم میکنه، ظرفیتی داره که میتوانه دیگران رو هم همین بلا سالک بکنه و به تهذیب دیگران و هدایت دیگران ختم بشه. این هم مقدمه دوم بود و اشاره شد که اولیاء خدا در صدر اونها انبیا و اوصیاءشون و در محورشون نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت، بلاهشون از این دست بلاهاست که نردبان سیر معنوی و سلوک همه انسانها به سمت خدای متعال هست. و نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت چون دینی که آوردن دین جامعه، بلایشون هم منشأ سیر جامع و همه جانبه انسانها، هم تهذیب حیات اجتماعیشون هم تهذیب حیات فردیشون در جهت پرستش خدای متعال هست. حالا یه مقدار این رو توضیح میدم. البته بحث مبسوطش محتاج به یک بحث دامنه‌داری است که الان مجال بحث نیست. فقط اجمالاً اشاره می‌کنم که ظرفیت بلا ظرفیتی است که می‌تواند همه عالم رو سالک بکنه و سیر بده به طرف خدای متعال. اعظم بلاهاست، اعظم ابتلاعات و قابلیت سیر و سلوک دادن همه عالم درش وجود داره و در محور اینها هم یکی از روشنترین مصادیقش ابتلاء سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه هست، که از بعض روایات شاید بشه اقتناس کرد، روایاتی که نقل شده، مجامع معتبر هم نقل کردن مرحوم صدوق دیگران، که این اعظم ابتلاعات عالم هست و ابتلایی است که بر شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رقم زده شده. این روایت رو در کتاب شریف خصال یادم میاد دیدم، مرحوم مجلسی هم در جلدی که مربوطه به سید الشهدا است، ظاهرا جلد 44 است، اونجا این روایت رو آوردن. روایت در ذیل این آیه است و تفسیر این آیه شریفه و فدیناه به ذبح عظیم. اگر خواستید به تفاسیر روایی هم مراجعه فرمایید، برهان و نور الثقلین، ظاهرا این تفسیر روایت رو ذیل این آیه آوردن. اونجا یک روایتی نقل میکند، یادم نیست از کدام یکی از حضرات معصومین است، از امام صادق علیه السلام است، که حضرت فرمودند که ابراهیم خلیل پس از اون که فرزند خود رو برای قربانی برد و خب اون امتحان عظیم الهی رو با موفقیت از سر گذرانید و همه شنیدید اون کار بزرگ رو انجام داد، اون کار شگفت‌انگیز رو واقعا که فرزند خود و تنها فرزند خود هم ظاهرن بوده در اون شرایط، بعد البته خدای متعال اسحاق رو هم به حضرت ابراهیم عطا کرده، ولی شاید بعد از این ماجراست. علی حال بعد از اون که اون فرزند به سن جوانی رسیده رو که سالها هم حضرت فرزنددار نمی شده تا سنین پیری، برد در منا و خوابانید و کارد به حلقوم و گذاشت و خدای متعال فرمود و فدا ارز کنم قد صدق در رؤیا، طبق این مضمون آیه شریفه. پس از این حضرت ابراهیم خلیل طبق این نقل به خدای متعال عرضه داشت که خدایا من دوست می داشتم فرزند خودم رو با دست خودم در راه تو قربانی کنم و از این طریق به ثواب اعظم مصائب برسم. یعنی حضرت ابراهیم خلیل که انهو سوالش اینه که خدایا کجای کار رو من خوب انجام ندادم که این توفیق از من سلب شد، نتونستم فرزند رو در راه تو قربانی بکنم و از طریق اون قربانی به ثواب اعظم مصائب برسم، بالاترین درجات تقرب تو برای من حاصل بشه. خدای متعال طبق این نقل به ابراهیم خلیل اینجور فرموده: ابراهیم خلیل، تو خودت رو بیشتر دوست داری یا پیامبر آخر از زمان رو؟ حضرت عرضه داشتن که خدایا پیامبر آخر از زمان رو از خودم بیشتر دوست دارم. و اینم درش نکات لطیفی است که حالا در جای خودش باید بحث بشه. و بعد خدای متعال فرموده طبق این نقل که ابراهیم خلیل، فرزند او برای تو عزیزتره، او رو بیشتر دوست داری یا اسماعیل خودت رو، فرزند خودت رو؟ فرمود فرزند اون پیامبر یعنی سید الشهدا علیه السلام رو. بعد خدای متعال که انهو اینجوری روزه سید الشهدا رو خوندن که حالا ابراهیم خلیل کدام یکی از این دو سنگین تر هست، این که تو فرزندت رو به امر خدای متعال بیاری و در منا قربانی کنی، یا اینکه اون فرزند رو انسانهایی که مدعیان امت همین پیامبرند او رو بین، حالا شاید اینجوری تعبیر بود، دو نهر آب مثل گوسفند سر ببرن. حالا این اگه تأمل بشه تو این روایت خیلی لطائف و حقایقی درش هست. من یه نکته رو اینجا میخوام اشاره کنم، غرضم بیش از این نیست، که انهو پاسخ خدای متعال از این روایت به ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام اینه که ابراهیم، ظرف اعظم مصائب شما نیستید، شما تحمل اعظم مصائب رو ندارید که بخواید به ثواب اعظم مصائب برسید، اعظم مصائب مال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و اون هم قربانی کردن حضرت اسماعیل نیست. این اعظم مصائب نیست که تو به امر ما آوردی فرزند رو با رضایت خودش محترمانه در راه ما سر میبری، کمال احترام رو هم برای او قائلی. اعظم مصائب مصیبت رسول گرامی اسلام نسبت به فرزندش سید الشهدا است. من این روایت رو اینجوری معنا میکنم که امتی که هرچه دارن از اوست، به اسم دیانت و تبعیت از او و به اسم فرمان خدا و به عنوان مسلمانی او رو محکوم به ارتداد میکنند و بعدم میان با افتخار سر از پیکر او جدا میکنن، تعبیر نمیسه، حالا تعبیر یادم نیست، کفش گوسفند، تعبیر حالا ترجمه من میکنم به گوسفند، یعنی هیچ حرمتی براش قائل نیستن. چطور انسان گوسفند رو سر میبره؟ احساس هیچ گناه و تخلفی هم نمیکنه و بعدم انگار هیچ کاری انجام نداده، یا همچین حالتی دارن. خب حالا قرازم توضیح این روایت نیست، اجمالا اعظم مصائب که انه همین مصیبته، مصیبتی بالاتر از این دیگه نیست. و بعد او یا ذهنم از ذیل این روایت داره، اگه میخوای به ثواب اعظم مصائب برسی باید مصیبت او رو درک کنی، و زمینه درک این مصیبت هم در حضرت ابراهیم خلیل با توجه به این دوتا محبتی که فرموده که پیامبر آخر از زمان رو از خودم بیشتر دوست دارم و فرزندش رو از فرزند خودم، این محبت زمینه درک و تلقی مصیبت سیدالشهدا رو برای حضرت ابراهیم خلیل آماده میکنه، به خصوص که آدم مبتلا زودتر معنی ابتلا رو میفهمه و مصیبت دیگران رو. عنایت میفرمایید آدم گاهی تا مبتلا نشه معنی مصیبت رو خیلی نمیفهمه. من یه موقعی عرض میکردم شاید اصلا این امتحان برای حضرت ابراهیم خلیل مقدمه درک مصیبت سیدالشهدا بوده، که اون مصیبت هست که اون درجات سلوک رو میاره. علی ای حال این اعظم مصائب رو رسول گرامی اسلام و اهل بیت و سیدالشهدا تحمل کردن، که حالا کسی چه میفهمه این مصیبت چه بود جز خود اهل بیت؟ واقعا عاشورا هنوز در پرده ابهام برای ما، جز معصوم نمیفهمه عاشورا یعنی چی و چه اتفاق افتاده. اینایی که میگن بس گریه کردن و اینا، نه معنی مصیبت عاشورا رو میفهمن، نه کار سیدالشهدا رو میفهمن، و نه فضیلت بکا رو میتونن درک بکنن که این بکا چه برای انسان به دنبال میاره. تهذیبی که از طریق بکا و توجه به عاشورا پیدا میشه، من تلقیم اینه، از اعظم تهذیب هاست. یعنی راهی نزدیک تر از این، تضمین شده تر از این، بهتر از این وجود نداره برای سلوک. سلوک به بلاء سیدالشهدا، به بلاء اهل بیت علیهم السلام، به اعظم ابتلاءات، هر یک از معصومین رو نگاه کنید همینجوری بودن. تجلیست تو سیدالشهدا علیه السلامه. کسی نمیدونه لعندبنک صباحن و مساء و لعبکینک بدلت دموع دما. خب زیارت ناحیه مقدسه طبق نقل از معصوم حالا از امام حسن عسکری علیه السلام یا از وجود مقدس امام زمان، لعندبنک صباحن و مساء، لااقل بیش از یک قرن، دو قرن، قریب دو قرن از عاشورا گذشته از امام حسن عسکری علیه السلام باشه، از وجود مقدس امام زمان باشه، که دیگه یعنی الالعبد. اگر نتونستم باشم کربلا لعندبنک صباحن و مساء و لعبکینک بدلت دموعه دما. حالا این عرض کردم یه نکاتی داره که مجال بیشتری رو میطلبه که بخوایم باز بکنیم این بحث رو. واقعا لطائف و اسراری توی ماجرای سیدالشهدا علیه السلام است. خیلی ماجرا عظیمه، یعنی اینجوری که ما خیال میکنیم نیست. یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت مصیبت و بک علینا و علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمیع اهل السماوات. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. واقعا عجیب ماجرای سیدالشهدا که نمیم مجال باز کردنش نیست، اون یه سخن دیگری است. واقعا مطلب از دست میره، حیف میشه زیره به کرمان بردن هم است در محضر استاد خودم، شما و عزیزان که اهل این موضوع هستید، حالا اینا زیره به کرمان بردنه. ولی ماجرای سیدالشهدا جزء اسرار عالمه، هنوز باز نشده این سر، کسی بفهمه سیدالشهدا چه کرده و در واقع چه کار پیامبر گرامی اسلام کرده تو دوره قربت اسلام، تو شرایطی که جبهه مقابل حضرت احساس میکرد که دیگه پیروزی مطلق داره و میتونه سر مطهر سیدالشهدا رو جلوی خودش قرار بده و بعدم بگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل، حضرت چه کار کردن؟ میدونید این یه جبهه هست دیگه، دو تا جبهه نیست. لعبت هاشم و بالملک دنباله همون ان الرجل لیهجره، هیچ فرقی نمیکنه، منتها یکی در پرده به اصطلاح تقیه است، جرأت نمی کرده بگه ان الرجل، عرض کنم لعبت هاشم و بالملک. یزید احساس میکرده دیگه هرچی مانع بوده ورداشته، کی میتونه بهش بگه چرا؟ یه مانع بوده، اونم سیدالشهدا، اینم سر مطهر جلوی اوس. لذا صریح میگه، میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحیون، بنی هاشم با قدرت بازی کردن، وحی نبود، دروغ بود، همش دنبال قدرت بودن. اون یکی هم میگه ان الرجل لا يحجر، این دوتا یه حرف دیگه، تو مهمترین موضوعی که حضرت میگه بیاید یه چیزی بنویسم، آخرین روزهای وفات بیماری حضرت بود دیگه، شنیدید همه نقل کردن مورخین، طبری، محدثین، که نبی مکرم فرمودن یک کاغذ و قلم بیارید براتون چیزی بنویسم که بعد من گمراه نشید. اون مردک گفت ان الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله، ان الرجل لا يهجر همون لعبت هاشم بن ملک، منتها یکی منافقانه است یکی کافرانه. این جبهه با یه نقشه عظیم آمده، میخواد تیر خلاص رو به اسلام بزنه. حضرت هم نبی مکرم اسلام مال این روز سید و شهدا رو تربیت کردن. این وتر موتور تنها شده یه نفر کار رو تمام کرد. ببینید چقدر بار رو یه تنه به دوش کشیده که یه تاریخ رو نجات داده. حالا دیگه بماند باز کردن این ظرفیت بلای سید و شهدا، ظرفیت عظیمی واقعا عجیب. انبیای اولوالعزم طبق روایات قبل از وقوع برش گریستن، خدا روزه سید و شهده رو برای انبیا خونده، اینا آورده تو کربلا یه جوری گرفتارشون کرده، بعد روزه امام حسین رو خونده، روایت تو کامل و زیارات بهار جاهای دیگه. ببینید چیز عجیبیست ماجرای سید و شهده، هرچه بگید عجیبه. اعظم عبادات داره اتفاق میفته در مقابل اعظم مکائد شیطان. من تحلیلم از عاشورا اینه، سفارایی ابلیس با تمام جنودش یه طرفه، یعنی از اولی و دومی و سومی که ارکان ظلمات عالمه، تو کربلا حضور دارن، آثارشون هست، تا خود ابلیس که طبق بعضی نقلها آمده وسط صحنه میدونداری کرده. یه روایتیست ندیدم، یکی از اساتیدمون نقل میکرد که شیطان یکی از دعاهای مستجابش رو گذاشته بود برای کربلا. وقتی تو گودی قطع نگاه بود، حضرت تشنگی بر حضرت غلبه کرده بود و اون مصیبت ها، به خدا عرض داشت خدا این دعای مستجاب من اینه، بتابان خورشید رو برو، یه جوری تابید که دیگه نگفتنی است. این آتش مخصوص سید الشهدا که انقدر تو روایات آمده حتی معصومین رو حساس بودن، خدا روزش رو خونده، یهول الاتش و بینه طبق روایات و بین السماء کالدخان برای حضرت آدم، یه چیز عجیبی است. وقت نقل شده که در همون حال جبرئیل اجازه گرفت حائل شد. طبق این نقل، باز این روایت شو ندیدم، اینو که از اساتیدمون میخوندن، حضرت فرمود که کیه بین من و حبیبم حائل شده، برو کنار. حالا بماند، یعنی شیطان تمام توان خودش آورده بود که یه نقطه ضعف از سید الشهدا بگیره و سید الشهدا هم با تمام وجود ابلیس رو زمین گیر کرده. خیلی عجیبه عاشورا، نگفتنیست. یعنی چی؟ لذا یوم الحسین علیه السلام محور ایام الله. ایام الله تو روایات به سه روز تفسیر شده، تو بعض روایات ظهور، رجعت، قیامت. امام حسین محوره. یوم الظهور شعار لشکریان حضرت طبق بعضی روایات یا لسارات الحسینه. رجعت هم که میدونید طبق بعضی نقلها اول رجعت مال سید الشهداست. قیامت هم که لواء الحسین وقتی میاد تو قیامت، وقت معلوم میشه که شیطان چه کار کرده. هرچی آدم مزخرف و بیخوده که تو جهنم خود ابلیس با اونا دعوا میکنه تو طرف شیطانن، هرچی آدم به درد بخوره طرف سید الشهدا است. حالا بماند، این مصیبت یه چیز عجیبی است. انبیای اولوالعزم با این بلا سالک بودن، ملائکه مقرب سالکن. روایت رو در کامل و زیارت ببینید، هزاران ملک برای یاری حضرت آمدن، 4000 داره بیشتر داره. وقتی رسیدن که کار عاشورا تمام شده بوده، قبارالود و قصه‌دار کنار زری حضرت هستن، مشغول عزاداری هستن تا دوره ظهور بیان و انتقام بگیرن، خونخواهی کنن. حالا ای حال ماجرای عجیبیست عاشورا. اشهد ان دمک سکن الخلد در یکی از زیارات حضرت قریب به این معناست. وقت شعرت لهو، یا حالا تعبیر دقیق نظرم نیست، اذلت العرش مع ذلت الخلائق. چیز عجیبی است عاشورا. حالا دیگه روایتشو دیدید تو کامل و زیارات. یه همچین حادثه عظیمی که آدم تا آخر عالم هم تأمل کنه نمیفهمه چی بوده. این بلا محور تهذیب تاریخه، هر کی هدایت میشه با این بلاست. من حتی زیارت عاشورا رو اینجوری میفهمم، اگه زیارت اینجوری شروع شده، السلام علیکه یا ابا عبدالله، طبق نقل مرحوم شیخ طوسی قدسی هم است، انشای خدای متعال، ابو عبدالله سید الشهدا پدر عباد الله، گرچه خودش فرزند رسول گرامی اسلام صدیق طاهر و امیرالمومنین علیهم السلام صلوات الله و سلام علیه اجمعین ابن رسول الله، ولی ابوت کرده همه عباد الله رو و زیارت عاشورا ماجرای این ابوت رو بیان میکنه و این ابوت از بستر عاشورا واقع شده. من حدسم اینه و زیارت عاشورا من گاهی تعبیر کردم براءت استحلالش همین السلام علیکی ابا عبدالله، ماجرای این ابوته که حضرت چجوری همه عباد الله ابوت کرده، پدری کرده. نداره انا ولی ابا هذه الامه، این ابوت ابوت جسمی که معلوم نیست باشه یا نیست، ابوت دیگه واقعا ابوت کرده. هر کی به مقام عبودیت میرسه فرزند معنوی سیدالشهدا است. من حدسم اینه، حالا 14 معصوم رو بگذاریم کنار، 14 معصوم هم که میدونید 9 تاشون فرزند سیدالشهدا است، فرزند جسمی هم هستن. حالا 14 معصوم سوا انبیاء اولل عزم، من فکر میکنم از اون عباد اللهی هستن که ابوتشون با سیدالشهدا است. حالا اینا رو من نسبت نمیدم، فهم خودم رو عرض میکنم. ماجرای سیدالشهدا چنین چیز عظیمی است، یعنی یک طرف ابلیس است و همه ارکان کفر و ضلالت جمعن تو عاشورا. حالا چجوری جمعن بمونه؟ انرژیشون، توانشون، پتانسیلشون، قدرتشون اونور متراکمه. اونی که این جبهه باطل رو اینجور تجهیز کرده مقابل این ولی خدا، این مرد استثنایی تاریخ، تا این حد جلو برن که بکشن و غارت کنن و اسیر بگیرن، این غلظت ابلیس و همه کفر تاریخیست. یه طرف هم سیدالشهداست که تجلی همه زحمات انبیا و اولیا این طرف ایستاده و حضرت پیروز شده، کارو تمام کرده. من فکر میکنم ابلیس خودش روز عاشورا دیگه فهمیده کار تمام شده، دیگه نه دست و پا زدن بقیه هست. اگه کسی عاشورا رو ببینه یقین میکنه که مسئله تمام شده است. بعد عاشورا دیگه لذا ائمه بعد هیچ کدوم یه چنین ماجرایی ایجاد نکردن، لزومی نداشت که این کارو بکنن، تمام شده. اگه بنا بود خون اینجوری ریخته بشه، ریخته شد در راه خدا. واقعا برای حیات معنوی همه عالم عاشورا کافیه، واقعا کافیست، فقط باید این زنده بشه. سلوک به بلای سیدالشهدا یعنی تو این ماجرا شما راه پیدا کنی با عاشورا سالک بشی. و البته فقط بلای سیدالشهدا نیست، بلای 14 معصوم. الان خود امام زمان علیه السلام شاید مبتلاترین انسان ها هستن، منتها کیست که بفهمد. در روایتی داره امام صدیر نقل میکنه، بهار نقل کرده، جاهای دیگه نقل کردن، میگه وارد شدیم برای امام صادق، من بودم و چند نفر از اصحاب خواص، به نظرم ابو بصیره، خواصن، دیدیم حضرت نشسته گریه میکنه، چشمها پر از عشق و از حضرت متغیره، قیبت و که من اطرقادی، خواب من رو از من گرفت. قبل از وقوع قیبت ها چشم حضرت، کاسه چشم حضرت پر از عشق، حال حضرت متحول. حالا تعابیر روایت یادم نیست، از کردیم آقا چه خبره، چه حالیه درش. فرمود کتاب جعفر رو نگاه میکردم به غیبت حضرت رسیدم و حوادث غیبت. بعد حضرت بیان میکنه که غیبت حضرت اینجوریه، اینجوریه، شباهتی به موسی، به نوح داره. روایت طولانیست، ببینید در فضل انتظار فرج اینجوری یادمه، یا نه مرحوم مجلسی در ذیل این باب مطرح کردن که حکمت غیبت حضرت، اونجا این روایت هم آوردن، مفصل روایت. این کتاب از دای صافی رو ببینید، کتاب خوبی است، راجع به امام زمان علیه السلام نوشتن، روایات رو خوب تبدیل کردن، اونجا هم مفصل این روایت رو آوردن. علایال روایات از مصادر اولیه هم است، به نظرم از صدوق نقل میکنن، یادم نیست. ماجرا خیلی ماجرای عجیبی است، من تا ما غافلیم دیگه. حالا من همینجا اشاره کنم، من فکر میکنم یکی از بزرگترین درس هایی که تو سوره یوسف هست که آموختنی است اینه که این پیغمبر خدا با غیبت ولی خدا چجوری برخورد کرده، با بلای ولی خدا. اولا خودش دائم مشغول بوده، این پیغمبر خدا که دائم باید به خدا مشغول باشه، پیغمبر مقام عصمت داره، او که گریه بی خود نمی کنه که، اگه این گریه سلوک برای خودش نیاره که گریه نمی کنه که، او که کار عادی هن. من فکر میکنم انبیا کار مباح هم انجام نمیدن، همه کاراشون خدایی است. چطور میشه اینقدر گریه کنه برای محبت پدری عاطفی ماست، برای فرزندی که حالا از جلو چشمش غایب شده 30 سال 40 سال، و بیزت عیناه من الحزن و هو کظیم. من اینجوری میفهمم آیه رو، کظم غیظ میکرد نسبت به اونایی که این کارو کردن، و بیزت عیناه من الحزن،
والله تفت و تذکر یوسف حتی تکون هردن او تکون من الهالکین. ببینید هم خودش فراموش نمی کنه، اینقدر گریه کرده که قصه خورده که کمر خمیده شده، چشم ها رو به نابینایی رفته، متهمش میکنن به جنون. انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، دست بر نمی داره. چرا؟ یه محبت عاطفی است؟ نه، مسئله من فکر میکنم بالاتر از ایناست. با بلای ولی خدا بعد اینجوری برخورد کرد، با غیبت او بعد اینجوری برخورد کرد، اون مبتلاست، شما بگیری بخوابی. ببینید در دعای ندبه اواخره که آدم مراحل قبلی دعا رو پشت سر گذاشته، میرسه به این نجوه ها: عزیزون علیه ان تحیط بک دون البلوا ولا ینال کم نی ضجیج ولا شکوا، عزیزان علیه ان ابکیک و یخذلک الورا، و امثال این. اینا باید در انسان پیدا بشه و اینها اساس سلوک باطنی انسان. این نردبان مهمترین نردبان سلوک. آدم چشمش رو از عاشورا بر نداره. پس سلوک به بلا از بهترین سلوک هاست. سلوک به بلای اولیای خدا بالاتر، چون بلا عظمت داره دیگه. بلای ما به اندازه خودمون ما رو سالک میکنه، ولی بلای سید الشهدا انسانو به اندازه عظمت اون بلا سالک میکنه. لذا شما در زیارت عاشورا بعد از مراحلی که طی میکنید تو زیارت، اگه این مراحل رو پشت سر گذاشتید، میگید واسأل الله بحقکم و بشأن الذی لکم عنده ان یعطینی بمصابی بکم افضل ما یعطی مصابا. بالاترین درجات مصیبت صاحب مصیبت ها رو میشه در مصیبت سید الشهدا داشت، اما به شرط اینکه اون مراتب قبلی زیارت عاشورا طی شده باشه، مبتلا به بلا بشی. حالا اینو بعد یه چند دقیقه اشاره میکنم. پس اساس سلوک با بلا ولی الله، این همون سفینه سید الشهدا من حدس میزنم. بهترین راه یا یکی از بهترین راه و نزدیکترین راه ها برای ورود به این سفینه، ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، توجه به بلاء اونها و از طریق بلاء اونهاست. بلاء اونها یه چیز عجیبی است، حقیقتا ملائکه مقرب سالک به این بلاء. این عبادتی که سید الشهدا تو عاشورا و تو گودی قتلگاه انجام داده، همه عالم رو میتونه بهشتی کنه و به قرب برسونه. من گاهی ادعا کردم اگر همه میخواستن مثل حبیب بشن، میشد تو عاشورا مثل حبیب بشن، و الانم میشه. اینقدر کار سید الشهدا بزرگه، اینقدر ظرفیت داره این عبادت، میتونه همه رو برسونه. خیلی عبادت عجیب غریبی است کار سید الشهدا. اون یاغیاس المستغیثینی که حضرت تو گودی قتلگاه ازشون نقل شده، میتونه همه عالم رو برسونه. واقعا میتونه برسونه. اون حالا عرض کردم بعد باز بشه. خب این اعظم ابتلاعاتی که دارن، که خود وجود مقدس امام زمان عرض کردم از الان من گمان میکنم بلایشون جز و اعظم ابتلاعات. حالا بمونه، ما خیال میکنیم حضرت غیبتی داره، اینجوری نیست. مثل یوسف صدیقا، شما ببینید این که تو روایات داره غیبت حضرت رو تشبیه میکنه به غیبت یوسف صدیق در بعضی روایات، اینا نکته داره. من گمان میکنم یکیش اینه، خیال نکنیم این غیبت برای اونها آسونه. مبتلاترین آدم تو غیبت خود یوسف بود، بقیه که راحتن، برادر رو دنبال موقعیت خودشونن و اینم به عنوان رقیب از سر راه خودشون برداشتن برادر رو. دیگران هم که غافل از بلا او هستن، یکی نقشه میکشه او رو مبتلا کنه، یکی زندانیش میکنه، یکی میخواد، همه یه جوری میخوان او رو مبتلا، فقط اوست که تنها مبتلاست. برخورد این با این بلا هم باید مثل حضرت یعقوب باشه. آدم باید خودش مبتلا باشه به فراق و چشمشو از بلای امام زمان ور نداره. اگه برداشت، شیطان آدمو برده. بدون این توجه من گمان میکنم عبادات و ریاضات طعمه شیطان میشه. شیطان قوی تر از این حرف هاست. حالا نمیدونم این رو هم اینجا بگم یا نه. بله، یه جمله غزالی داره در سر العالمینش، از این کتاب نقل شده. شما ببینید این آدمی که میگن سالک بوده چی بوده، حالا کتاب داره، احیاء العلوم، از این حرفا دیدین. خیلی روش حساب وا میکنن. حالا ببینید این آدم چی میگه. یه جایی اینجوری میگه، اینو مرحوم علامه امینی تو قدیر میدیدم، القدیر، ضمن یه بحثی مطلب رو مطرح کردن که آقای غزالی در فضول الکلام در کتاب احیاء العلومش اونجایی که حرف اضافی زدن رو مطرح میکنه، آفات ضمن آفات اللسان، میگه آیا ما یزید رو لعن کنیم یا نه؟ میگه نه، شاید او دستور نداده بود و لعنش نکنیم، چون میدونید اهل سنت هم خیلی او رو مرتد میدونن و جایز اللعن و واجب اللعن. خب حالا بگیم اللهم لعن قتلت الحسین، میگه اینم نگید. خب بی انصاف، این همه حرف زدی برای چی؟ برای اینکه بگی حرف اضافی نزنید؟ میگه اینم نگید، احتیاط کنید، شاید توبه کرده باشن، بگید اللهم لعن قاتل الحسین ان لم يتوب، ای لعنت خدا بر این حرف. گویندش البته میگن اواخر شیعه شده، اگه شیعه نشده لعنت خدا بر گویندش، هزار لعنت خدا بر گویندش. معلم اخلاقی تو، داری از یزید دفاع میکنی، همه آبرو تو میذاری تو ترازوی یزید، لعنت خدا بر این آبرو. مگه آبرو تو چقدر تو دستگاه خدا میارزه؟ تو میتونی آبرو تو مقابل امام حسین، این عبادت شما که عبادت امام حسین کرد، بی انصاف. تو زور تو میذاری تو کفه ترازوی یزید، میگی یزید شاید دستور نده، تطهیر میکنی یزید رو، قاتلای امام حسین رو تطهیر میکنی، میگی شاید توبه کرده باشن، لعنشون نکن. ببینید این سلوک بدون بلای امام حسین، ریاضت کشیده، علم داره، اینا که شیطون پدر جدشو داره، که چشم تو از ولی خدا و بلایش برداری، شیطان کلاتو برده، شیطان تو عاشورا شکست خورده، ولی کی میدونه شیطانو شکست بده؟ 4000 سال دو رکعت نماز خونده، شما کجا عبادت کردی؟ 6000 سال عبادت داره پشت دستش، فقط سید و شهدا ائمه اینا هستن که شکستش دادن. اگه دست تو دست اونا بود، و الا مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من ترکها غرق. همین آدم تو سر العالمینش نقش شده، میگه یحرم علی الواعظ ذکر مقتل الحسین لانه یهیج البغض علی الصحابه و هم من علام الدین. واعظ حرام روزه بخونه روزه امام حسین، چرا؟ چون بغض ها رو بر علیه صحابه تحریک میکنه و اینا از پرچمداران دینن. بی انصاف، عاشورا چرا رفت داره به صحابه؟ خودت میفهمی این عاشو کی پخته، این کار یزید نیست، درسته؟ میگی روزه امام حسین موجب میشه بغض بر علیه صحابه تحریک شه، مگه یزید از صحابه بوده؟ ابن زیاد از صحابه بوده؟ عمر سعد از صحابه بوده؟ میدونی که اینا شمر از صحابه بوده؟ اینا میدونید که اینا کار صحابه است، اون خطه که عاشورا رو درست کرده. خب کار اوناست، چرا با اونا رو لعنت نکنیم؟ روزه رو میخونیم لعنت هم میکنیم، بغض هم ایجاد، باید بغض ایجاد کرد، بی انصاف. میبینید کار آدم به کجا میرسه؟ همه ریاضتات میره تو کفه ترازوی یزید ابن زیاد، همه عبادتاشو بذارن یه طرف، این یه جمله مزخرفشو بذارن یک طرف، این عبادتو جای این جمله رو پر میکنه. دیدید گاهی من از بزرگان شنیدم، میگن اگه روز قیامت خدا همه عبادت های آدم گذاشت تو کفه ترازو، آبرویی که از یه مؤمن ریخته گذاشت کفه دیگه، این عبادت ها اونو پر میکنه؟ هرگز پر نمیکنه. حالا تو بی انصاف، این همه عبادت و ادعا و عنوان، میگی یزید رو لعنت نکنید، یزید رو تطهیر میکنی. حالا یه جمله دیگه بگم، عرضم تمام دیگه، وقت نیست. سلوک به بلا یعنی چی؟ چه مراحلی داره؟ شرطش چیه؟ شرط سلوک به بلا ابتلاء به بلاست، این قدم اول، اما مراحلش دیگه بمونه، مراحلش میشه بحث زیارت عاشورا و مراحلی که تو زیارت عاشورا آمده. بعدم میبینید این سلوک به بلای سید الشهدا آدم رو درویش نمیکنه، آدم رو یه آدمی میکنه که میشه محور درگیری تو عالم با باطل. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، تو یه جبهه وفادار درویش نیست، بارشونو برمیداره، تو یه جبهه هم یک پارچه آتشه. حالا ببینید این سلوک فرق داره با بقیه سلوک ها، لعن میاره، سلام میاره. شرط اولش ابتلاء به بلاست، من دیگه حالا اینو مجال ندارم باز بکنم، کما اینکه در بلاء مؤمن یه روی سکش بلاست، باطنش رحمته، در سلوک به بلای اولیای خدا هم یه روح سکه بلاست، باطنش رحمته. شما اگه بخوای به ضیافتی که خدا برای امام حسین تو گودی قتلگاه پهن کرده برسی و از اون سفره تو هم برخوردار بشی، یعنی به شفاعت امام حسین علیه السلام برسی، شرطش اینه از مدخل بلا وارد چی مبتلا بشی. منی که بیمار نشدم که به برکات بیماری نمیرسم، منی که فقر همسایه رو نکشیدم که به برکات اون فقر نمیرسم، اون کسی که مصیبت عزیز ندیده که به برکاتش نمیرسه، که همسایه بله فرزندش شهید شده به من چه مربوط. باید مبتلا بشی در ماجرای اولیای خدا، باید مبتلا به بلای اولیای خدا بشی تا سالی که به بلایشون بشی. خیلی چیز مهمه. درست باطنش ضیافته اما از مدخل بلاست، مثل بیماریه. آدم بخنده این تو اشعار آمده، اصل شمال شمس تبریزی است، بعدم آمده تو دیوان های مثنوی های مولوی که بله سید الشهدا تو ضیافت بوده، باید خندید. شما محجوبید، گریه میکنید، دست مریزاد. اینجوری تو میخوای از بلا بهره مند بشی؟ امام حسین بلا میکشه تو بخند، بعدم بگو ضیافت. بوی این ضیافت هزار سال به مشامت نمیرسه. مبتلاها این ضیافت رو میفهمن. مدخلش بلاست، با خنده که نمیشه به ضیافت وارد بشی، که این ضیافت ضیافت بلاست، باید مبتلا بشی تا واردش بشی. میخوای ضیافت بلای اولیای خدا رو با تماشاگری و خنده و اینجوری واردش بشی؟ هزار سال راحت نمیدن. بعدم شکل عرفانی بهش میری ضیافته. بله ضیافت بلاست، ضیافت، ولی ضیافت ابتلا، ضیافت بلا، ضیافت ابتلا که خنده نداره که. این ضیافت ابتلا ورود بهش با حداقل بکاه تا از قصه بمیری. این جمله امیرالمومنین بعد برای همه ما درس باشه که نقل شده از حضرت، شنیدم از پای یک زن بیگانه غیر مسلمان خلخال داره ورده لشکر بنی امیه. اگر جوان ما بشنوه بمیره ملامتش نمی کنم. این باید درس برام باشه. سلام علیکم. باید مبتلا بشه انسان تا به برکاتش برسه. بنابراین این ضیافت، ضیافت های دیگه با ضیافت های دیگه فرق میکنه. درست ضیافته، اعظم ضیافت های الهی است بلای اولیای خدا، اما این اعظم ضیافت ها ضیافت بلاست. تو ضیافت بلا که نمیشه با خنده وارد بشی، تو ضیافت بلا باید با ابتلاء به بلا وارد بشی. مبتلا شدن یک کلمه، مبتلا شدن به بلای ولی الله، همون بلا بشه بلای من، وقت باطن این بلا هم برای انسان مکشوف میشه، مشهود میشه، ضیافت و قرب و شفاعت هم میاد، ولی بدون ابتلای به بلا نمیاد. حالا این ابتلای به بلا چه مراحلی انسان باید طی کنه تا بهش برسه دیگه اون بحث بعدی است. اجمالش اینه که از مدخل پیوند روحی، پیوند عاطفی و گریه شروع میشه. این شروعشه، گریه بر امام حسین، گریه بر بلای اولیای خدا. که عرض کردم درس حضرت یوسف، من اینجوری میفهمم قصه یوسف، یکی از مهمترین درساش اینه با بلاء ولی خدا باید مثل یعقوب برخورد کنی. و بیزت عیناه من الحزن و هو کظیم. نظر ببینید وقتی به امام سجاد میگه آقا چقدر گریه میکنید؟ 35 سال. بس آقا. حضرت فرمود چی میگه؟ غریب در کامل زیارات روایتش نقل شده، غریبه به این معنا. طبق نقل کامل و زیارات حضرت هم چی میگی؟ یوسف یه فرزندش از دل و چشمش غایب شده بود، انقدر گریه کرد که وبیزت عیناه من الحزن و هو کظیم. 18 نفر از بنی هاشم جلوی من توی روز سر بریدن. ببینید من گمان میکنم نکتهش همینه. شما خیال میکنید گریه من مثل گریه شما بر بچه هاتونه؟ گریه بر ولی خداست. با بلای ولی خدا باید اینجوری برخورد کرد. تمام شدنی نیست که. حالا من نمیخوام بگم، روایت داره در ذیل تفاسیر روایی. ببینید بعد از اون که یوسف و یعقوب سلام الله علیه ما رسیدن به هم دیگه، عزت یوسف رو دید، عجب این بلاها برای یوسف چی آورده. گفت یوسف قصه خودت رو ببینم. اصرار کرد. حضرت گفت یه چشمش رو گفت، گفت یعقوب برادر من رو بردن، کی؟ مثلا 40 سال قبل سر چاه گفتن لباساتو در بیار، قسمشون دادم، گفتم این کار نکنید، میخوای بندازی تو چاه، چرا لختم میکنید؟ یکیشون کارت کشید گفت اگه لباساتو در نیاری میکشیمت. به ناچار اوریان منو تو چاه انداختن. یعقوب قش کرد. ببینید روایتش، وقتی به هوش آمد گفت بقیه ماجرا، گفت منو معاف بدار دیگه، بقیهش گفتنی نیست. این بلای بابا برخورد با بلای ولی خدا بعد اینجوری باشه. کدوم ما وقتی ما گفتن که امام حسین علیه السلام اوریان کردن قش کردیم؟ ما همین سوالی که به بلای سید الشهدا اصلا قابل مقایسه است این دوتا با هم دیگه؟ اینجوری بعد با بلای ولی خدا برخورد کرد. حالا به هم رسیدن تو دوره اوج قدرته، حالا نمیتونه تحمل کنه. یعنی من فکر میکنم تو بهشتم روزه سید الشهدا رو برای اهلش نمیشه بخونه. بهشت دیگه تمام شده، ولی نمیتونه، نمیشه بخونی، چون عاشورا که بر نمیگرده. این جنایت واقع شده، امام حسین هتک شده، زمین به آسمون بچسبه شده دیگه. عاشورا که برمیگرده، عاشورا برگشتنی نیست، و چون عاشورا برگشتنی نیست این مصیبت هم تمام شدنی نیست. شما روایت ببینید در کامل زیارات داره، گاهی فاطمه زهرا سلام الله علیها در کامل زیارات به نظرم میدم شیهی میکشن که اگر موکلین جهنم رو کنترل نکنن میسوزونه همه رو، عالم رو میسوزونه. چیزی واقع شده، ابتلاء به بلا. یعنی بشه بلای خودت. دیدید مثلا اینکه پسر همسایه شهید شده یا پسر خود آدم؟ خب پسر خود آدم شهید شده، مبتلای بشه بلای خود آدم. وقت اینجوری سلوک پیدا میشه، وقت این سلوک دیگه از اون سلوک ها نیست. افضل ما یعطی مصابن به مصیبته گیر آدم میاد. نزاس ببینید بعضی انبیا نقل شده به خدا عرضه میداشتن خدای فرزند به ما بده، در باب از زکریا روایتش هست، بهار نقل کرده از احتجاج در ذیل تفسیر کاف های و انساد، حدیث هم از امام زمان علیه السلامه که وقتی مصیبت سید و شهدا رو اجمالش رو برای زکریا جبرئیل همینقدر روزه خونده. ببینید آدم باید اینجوری باشه، کاف ها یا عین صاد، همین پنج تا حرفو براش گفتن. کربلا یزید آتش صبر هلاکت، سه روز درو بسته بیرون نیومده، بعدم به خدا گفته که خدا یه فرزند به من بده، محبتشو تو دلم بنداز، بعد بره قربانی بشه تا من در مصیبت پیامبر آخر زمان شریک بشم، بفهمم او چی میکشه. خدا زکریا رو بهش داده که شبیه سید الشهدا هم ذبح شده. شنید سید الشهدا تو راه کربلا خیلی از زکریا یاد میکرد، از حضرت یحیی. حضرت یحیی در یه نقلی داره فرمود که برای خاری دنیا همین بس که سر یحیی رو برای زنازاده ای بردن. ببینید چقدر مصیبت شبیه این. اینجوری اولیاء خدا را میرفتن با بلای سید الشهدا، سالک هم میشدن. عبادت رو سید الشهدا تو گودی قتلگاه کرده و این عبادت همه عالم رو میتونه به خدا برسونه، میتونه همه رو سلمان کنه. این عبادت سید الشهدا میتونه جن و انس رو برسونه، همین عبادت، به شرط اینکه ما مهمان این عبادت بشیم، ورود پیدا کنیم به ضیافت. ورود به این ضیافت از مدخل ابتلاء، ضیافت بلاه. مدخلش هم بکاه. حالا من دیگه وقت نیست روزه بخونم، دیگه همینقدر جمع میکنم بحثم رو، ولی خودتون بخونید روزه رو. بعد صبح و شب خوند، لأندمنک صباحا و مساءا ولأبکینک بدل الدموع دما. این مصیبت ها رو به کی میشه بگی؟ پسر پیغمبر خدا رو محاصره کنن، بگن نذارید تو آبادی زن و بچهش رو فرود بیاره ها، تو بیابان نذاری کنار آب خیمه بزنه، دور از آب. بیعت میگیری، بیعت نکرد سر از بدنش جدا میکنی، اسب بر بدنش بتاز. شش ماهش رو دستش بزنن، صدای العطش بچه هاش تو بیابون بلند باشه بین دو نهر آب. این رو وقتی هر سلام الله علیه تائب شد، اومد سخنرانی کرده مقابل، گفتش سگ ها از این آب میخورن، بی انصاف ها، شما این آب رو به روی بچه های پیغمبر خدا وسید، دارن هلاک میشن. مقاتل نوشتن اینقدر تشنگی بالا گرفته بود. حالا ببینید مادر بچه رو داره میبینه جلو چشم سید الشهدا، سید الشهدا هم تو میدان جنگ. بچه ها دامن پیراهنشون رو بالا زدن گذاشتن رو خیمه ای که مشکای آب نگهداری میشده، زمین یه ذره مرطوبه، تشنگی تقلیل پیدا بکنه. حالا بعد این بچه های تشنه مصیبت زده قصه دار جلو چشمشون سر از پیکر پدرشون جدا کردن، چی میشه بگه اینو؟ زیارت ناحیه است دیگه. و الام مسرعه کم مبادرات و شبر جالسون علا صدرک قابزون شیبته که بیده.